أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أشكال مباحث بانكها یک مقداری متفرق شده در مذاکرات درس ما. علتش هم این شد که ما در ضمن این مباحثات مطالعات و کتب مختلف و متفرقی را کردیم، در نتیجه یک مقداری منهج درس بر اساس مطالعات ما نامنظم شد. انشاءالله الرحمن و حول قوه الهی هفته آینده تنظیم میکنم بحث را و حول قوه الهی که انشاءالله این مباحث روشن بشه. یکی از مطالبی که باز میخوام امروز به عرضتون برسانم، چند چیزه. یکی این که آیا حرمت ربا اختصاص دارد به بخشی از انواع رباها یا مطلق ربا حرامه؟ برخی از آقایون مجتهدین یا مدعیان اجتهاد اخیر خواستن بگویند که از آیات و روایات برمیاد که ربای حرام یک قسمی از اقسام ربا هاست، نه مطلق ربا و نه مطلق زیادی در معاملات. قبلا عرض کنم که مسلمه که در دو جا اصل ربا محقق میشه، یکی در معامله یک جنس به خود همون جنس اگر زیادی در یکی از دو طرف قرار بگیره، مثل گندم را به گندم بفروشن، برنج به برنج بفروشن، طلا به طلا فروخته بشه، نقره به نقره فروخته بشه، جنس واحد اگر یکی از دیگری کمتر یا بیشتر بود، این رباست. این ربای معاملی بهش میگن و بلاغه در مکیل و موزون هر زیادی کمی که در جنس واحد باشه محکوم به رباست. منتها در شرع مقدس اسلام جو و گندم هم به منزله واحد فرض شده. حالا اگر کسی مثلا یک من 4 کیلو جو را به 3 کیلو گندم بفروشه رباست، همانطوری که اگر 4 کیلو گندم را به 3 کیلو گندم بفروشه. اما سایر اجناس مبادلشون مثل که گندم با برنج یا فرض کنید روغن با گوش، سایر اجناس زیاده کمیش به صورت مبادلات تجاری محضوری نداره. اما در معدودات خوب گفتند روا جاری نیست. حالا 100 تا جوز را به 110 تا جوز بفروشیم زیاد و کم در معدودات ربا حرام نیست و زیاده کری حرام نیست. اما در قرض مطلقا زیاد و کم شدن مسلمن ربا و حرامه. شما مالی را به کسی قرض بدی، 100 میلیون تومان قرض بدی، یک ساله 110 میلیون تومان بگیری، کمتر بیشتر بلکه حتی زیادی حکمی نیز گفتن به منزله رباست. شرط کنی به این که من 100 میلیون تومان بهتون میدم به شرط این که اسم من را هم در فلان جا داخل کنی در مقابل 100 میلیون تومان، این مسلماً ولو زیادی باشه حکماً محکوم به رباست. و همون آیات شریفه که در حرمت ربا وارد شده شامل این میشه. خب این اصل موضوع ربا. حرمت ربا هم نیاز نداره بعد از اون آیات محکمی که در قرآن مجید وارد شده و گفته است که حتی اعلام حرب بین الله و رسول الله. منتها بعض از آقایان متأخرین آمدن به خاطر چند شبهه‌ای بخشی از اقسام ربا را گفتن اینها حرام نیست. یکی این که اگر ما پولی را میدیم به کسی برای رفع حاجات خودش، مثل این که یک بیچاره فقیری است محتاج برای عاشه زندگیش به گرفتن وام و گرفتن قرض به اصطلاح، از این اگر زیادی بگیریم حرامه. اما حالا اگر یه تاجر کلی هست میخواد یک کارخانه ایجاد کنه، نیاز به 100 میلیارد تومان داره، به این ما پول بدیم و قرض بدیم و از اوی ما آزادی بگیریم، این حرام نیست. جمعی اینطور تفصیلی را آمدن ذکر کردن و به قول خودشون ادعا می کنند که ما از روایات استفاده کردیم که ربای محرم آن است که موجب ظلم طرف بشه. لا تظلمون ولا تظلمون، قرآن مجید میگه. خب این برای یک بیچاره‌ای که نیاز به قرض داره و نیاز به مال داره، ما از او زیادی بگیریم ظلم در حق اوست. اما اگر یه تاجر گردن کلفت که میخواد یک سرمایه مثلا مثل فرض کنه لبنیات کاهل درست کنه، یا نمیدونم میخواد کلان کارخانه جوب آهنی تأسیس کنه، این ازش زیاد گرفتن ظلم نیست. بنابراین یه چنین تفسیری قائل شده اند و گفتند که ربا و زیادی گرفتن بر از کسی که برای حوائج زندگی قرض میکنه، این حرامه و این مصداق ظلم هست. لا تظلمون ولا تظلمون شاملش میشه. اما اگر در یک کار بزرگی است که در حقیقت برای صاحب مستقر زیاد دادن ظلم در حق اونیست، محظوری نداره. خب این یه مطلب. بعض دیگر تفصیل داده اند به این صورت، گفتند به این که اگر این که قرض را دولت به کسی بده و از او مالی را زیادی بگیره، این ربا حرام نیست. ولی اگر بناشه که شخص عادی به دیگری پول بپردازه و بعد زیادی بگیره، این حرامه. همزمنا در حرف اول گویان تمسک کردن به این آیه لا تأکل الربا اضعافا مضاعفه. قرآن فرموده چند برابر ربا گرفتن حرامه. از این برمیاد که اگر ربا مبلغش کم باشه و اضعاف مضاعفه نباشه اشکال نداره. بنابراین به دو آیه تمسک کردن، یکی این که لا تظلمون و لا تظلمون در مورد چیزهای بزرگ صادق نیست، و دیگرم این که لا تأکل الربا اضعافا مضاعفا. نظریه دوم این استش که بله، دولت اگر به کسی وامی داد، اون دیادی برمیگرده باز به خود مردم، زیرا مال دولت مال مردمه. شما اگر زیادی دادی به کسی ضربه‌ای وارد نمیشه، بلکه این زیادی بازگشتش به خود ملت. یکی هم از افراد ملت خود زیاد دهنده است. بنابراین پس این اشکال نداره. اونجای ربا حرامه که به نفع گیرنده به ماه و هوه باشه، نه اونجایی که گیرنده دولت و بازگشتش به همه. لذا آقایون از این متفلسفین اخیر و متفقهین اخیر در مقام درست کردن ربای بانکی آمدن گفتن چون این زیادی را خود دولت میگیره و بازگشت او به نفع خود ملته، بنابراین این ظلم نیست و این ربا گرفتن حرام نخواهد بود. برخ دیگری باز آمدن تفصیل دادن بین کمیت ربا، گفتن اگر ربا زیاد باشه این حرامه، ولی اگر مقدار ربا کم باشه، مثلا 1% باشه 2% باشه، این حرام نیست. ولی اگر مثلا مقدار ربا 20%، 25%، 30% باشه، این باز مصداق ظلم هست، ولی کمیت قلیل مصداق ظلم نیست و این ربا حرام نخواهد بود. این سه مطلب اون وقتی در آمد که مرحوم امام گفت از کارن که بشینید، سال 1360 گفتن بیاید کاری بکنید که ربا رو از سوی معاملات بانکی حذف کنید، راه صحیح پیدا کنید که اشکال نداشته باشه. در این مابین جمعی از آقایون متفقهین قوم آمدند و بقولشون این تفصیلها رو ذکر کردند که نه، مقداری که دولت میگیره هم کمیتش کمه و هم بازگشتش به نفع خود ملته، بنابراین این زیادی گرفتنها مثلا حرام نیست. در مقابل این قول میخوام عرض کنم که گاهی از وقت فضلای ما حفظ سشیئا و غابت عنک اشیاءوی، خیلی خوب یه چیز را در یک جا نگاه میکنیم و از جاهای دیگر غافل میکنیم. تو قرآن میفرماید به این که ولکم رؤوس و اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون، در مقام ربا میگه فقط شما اصل رأس المالتون را باید بگیرید، نه زیادی و نه کم. خب این آیه هست، کنار این هم روایاتی است که حالا وقت توسعه نی، فقط انقدر اشاره میکنم بحث ربا رو مطالعه بفرمایید. زیاد سوال میکنن ائمه علیهم السلام حتی مقدار کم را به قدر یک آب خوردن را میگن این رباست و حرامه و فرقی نمیکنه بین زیادی یا کمی، چون که فرقی نمی کنه بینی که دولت باشه یا غیر دولت. این استنباط ها این همان است که فرمودن دین الله لا یصاب بالعقول، به عقول رجال و مردان محقق فلسفه احکام نمی رسه، تا که رسه به این که ما خسته باشیم از پیش خودمون هی پیشیم استنباطات این چنینی بکنی. بنا به اینه که احکام درش یک مقداری تعبد به کار گرفته بشه، یعنی ما بنده اون کسی است که امر مولا را چشم بسته گوش بسته فرمان بردار باشه. ما در آیات قرآن میگه لکم رؤوس اموالکم لا تظلمون، و اصل رأس المال شما مال شماست، مازاد بر او گرفتن حرامه و جائز نیست. حالا شما بیاید و از کنم استثناءاتی که به قول خودتون به نظرتون برسه اینها را در دین داخل کنید، چه فرق میکنه بین شما و بین سنی ها؟ خب سنی هم که ذرایع مرسله را و استحسانات را قیاسات را در دین داخل کردن و بیش از 300 روایت، یه وقتی من بیست سا کردم وارد شده به این مضمون که دین الله لا یصاب بالعقول و من اول من قاس ابلیس و امثال ذلک، این معلومه این فرمایشات آقایان بازگشت و همون فقه سنی و تفقه سنی که بر اساس استحسانات و مسائل مرسله و امثال ذلک تدوین شده داره میشه. ما شیعه برای این باوریم که دین فقط از چهار منبع اصیل اخذ میشه که عمدتاً هم دو منبع کتاب است و سنت، و بنابراین فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. معنای بنده بودن و مطیع فرمان خدا بودن اینه که در مقابل حکم خدا تسلیم محض شدن و مطیع و فرمان بردن. خدا رحمتش کنه، یکی از اینهایی که دیشب برخورد میکردم، یکی از این دوستان ما در نجف اشرف بود، نرس کنم حضورتون که ما در نجف چهار نفر بودیم که گاهگاهی مسئول مهمیه که ارجاع میاد مرحوم آیت الله خلی، من بودم و مرحوم همین آیت الله فیاض، مرحوم آقای معرفت و مرحوم آقای آصفی، این چهار نفر بودیم که مسئولی گاهی پیش میامد مرحوم آقای خلی دیگران ارجاع میدادن. یه حالا وقت اسم آیش هستن نمیخوام ببرم، ایشن نمیدونم یه مرتبه نبودید انقدر مدعی فقه هم نبود، افتاد در قم که آمد یک متفقه شد و یه حرفای میزد که موسیقی حرام نیست، یکی حرام نیست، یکی از حرفای که اینجا میزنه همینه، میگه نه گرفتن از بانک برای سود دادن به بانک حرام نیست، زیرا بالاخره بازگشتش به مال دولت میشه، دولت مال مرده. این استنباط های که بر اساس فقط قیاسات و استثنات داخل کرده و آمده گفته که این سنخ مثلا تفصیل داره، بعضی از آنم که الان موجودند و صاحب دفتر و دستک هستند در شهرها و این همی فتاوای آمدن دادن. خب آقای یه توجه داشته باشید، بالاخره 1400 ساله که گذشته از زمان صدور روایات تا زمان ما، بزرگانی همچون شیخ مفیدی که ولی عصر فردای صبح دیدن روی قبرش نشست، لا صوت نائی به فقد که انه یوم على آل رسول عظیمو ان كنت قد قیبت فی یدس سرا فالعدل و التوحید فی کم مقیمو و القائم المهدی یفرح کل ما تلیت علیک من علوم الدروس یا من الدروس علوم. این چنین شخصیتی، اینهایی که ولی هست اینطور در حقشون نامن میسه، ایها الاخ الصفی الملهم فی دین الله، یا علامه حلی، که چه حق بزرگی برگردن مخصوصا ما ایرانی ها داره. میگیم بزرگان گذشتند و همه اینها هم در ملا و منظرشون مسما منظرشون بوده، این حرفای دندرآوردی ماها را نگفتن. میگه کمی آدم با خودش فکر بکنه که بالاخره اونها هم مرد و خدا بودن، دانشمند بودن، قریب به عصر ائمه بودن، بیشتر از ما روایات در اختیارشون بوده و بهتر از ما با اصحاب ائمه رایگون بودن. اونها حرفا رو نزدن، بلکه آمدن متعبد شدن به فرمان خدا و رسول. ما از پیش خود ما بیم و هیچ چیزی من در آوردی در بیاریم و استثنات را در دین خدا داخل کردن معنا نداره. حالا اون بحث دیگریه، نه این آیین با نوسانات بازار کار نداره. یه مرتبه بله، حالا این بحث دیگه است که حالا ما بیایم به چه کیفیت تعدیل کنیم این نوسانات بازار را با زیادی و کمی که چونه تورم را بر اون اساس تبدیل کنیم، یه بحث بسیار جالبی است که اساساً با این تغییری که در مارپال ها پیدا میشه چرا حلیه، این بحث دیگری است. ولی میخوام بگم این آقایون میگه اصلا ربا اشکال نداره، در صورتی که مثلا مال دولت باشه ربا اشکال نداره، یا کمیت زیاد اگر باشه ربا حرامه، کم اگر بود حلاله، یا اگر مثلا کم در مال کسی که برای مایحتاج زندگی قصد کرده ربا در این حرامه، اما برای کارخانه دار ربا. این تفسیرها من در آوردی است که فقط مبتنی بر استثنانات و با نصوص ما و اطلاقات ما منافات در الزا. این فرمایشاتو که من دیشب بخشی وقت اونم صرف کردم و نظرات آن را مطالعه کردم، انصافا اینها نمیتوانیم بگیم جز فقه آل محمد است و جز احکام متعبدون بهای شرعی. و همین عرض که توجیه میکنن دیگه، میگن بانک، بله حالا بانک خصوصی میگن حرامه، اما بانک دولتی حلاله. خب حالا جمع کن بحث دیگری، ما هم بگم که این فرق اینطوری آمدن ذکر کردن. ولی خب شما انشاءالله به همین رساله‌ای که اخیرا چاپ شده در المسائل مراجعه فرمایید، در اواخر بخش دوم جلد دومش که از مراجع فعلی و قبل آورده، مرحوم آقا خویی یک بحث مفصلی که در اونجا آورده، نه ایشون مرحوم امام، همه متفقن که هر گونه زیادی گرفتن چه بانگ دولتی باشه چه غیر دولتی باشه همه مصداق رباس رو و در همه اینها حکم به حرمت کردن. آره خب همین که از توجهات همینه دیگه که بالاخره این اگه این ربا نباشه چرخ اقتصاد نمیچرخه، باید یه مقدار یه کارایی کرد که چرخ اقتصاد بچرخه. خب ما درست کردیم که راه مضاربه دیگه، مضاربه راهی است برای که چرخ اقتصاد هم بچرخه. خدای رحمت کنه مرحوم آقای سعد را، این پیشگام شد در این عرض کنم که ارائه این طریق وسیله مزارعه مزاربه چرخ اقتصاد هم میچرخه و بعد هم ما میتوانیم همون کار را ایجاد کنیم. خب این یه مطلبی که خواستم عرض کنم و عرض دوستان برسنم. بله خب جناب ببینید، مسئله این استش که اصل تأسیس بانک همونطور که در جلسات عرض کردم از اروپا آمده. اصل مسئله هم بازگشت میکنه به این که میخوان یک کاری را انجام بدن که هم توسعه در اقتصاد بشه، فعالیت های اقتصادی زیاد بشه و هم یه سودی ببرن. و بعد تأسیس بانک هم بر اساس همین بوده که از ربا بتونم هم بانک سود ببره و همین که چرخ اقتصاد بچرخه. خب ما میخواییم یه کاری بکنیم که همین چرخ اقتصاد بچرخه ولی روای حرام در کار داخل نشه. خب یکی از این که همین مضاربهی که گفتیم، حالا عرض بدین که مطلب دیگر رو عرض کنم شاید روشن بشه. مطلب دومی که خواستم امروز به عرضتون برسانم، ببینید آقایون، سه پرده هایی که در بانک معمول هست سه قسمه. یکی پول های جاری است که بیدن همه توی بانک عنوانی که مرکزی باشه که هم پولشون محفوظ باشه و هم هر آنی که بخواهن بگیرن یا مثلا چک بدن حواله بدن و طرف بره از بانک بگیره. اینه میگن حساب جاری که توی بانک ها همه دارن، هم مراجع هم دارن، مردم عادی هم دارن. یه قسم دوم عبارت هست از سپرده هایی را که ثابت و مدت دراز داره، مدت داره، مثل سپرده یک ساله، پنج ساله، کمتر بیشتر میدارن و در مقابل این یک سودی هم بانک مثلا بهشون میده. اینا سپرده های مدت داره. قسم سوم عبارت از سپرده هایی را که تو مدت طولانی نداره، مدت کمی این سپرده ها در بانک و در حقیقت عرض کنم حضورتون که با حساب جاری هم فرق داره. سپرده هاییست که در بانک گذاشته میشه و از کنم که اندل حاجه برداشته میشه و مدت طولانی هم در کار نیست. منافعی که بانک در حاضر نه، اینم نگفتم که یکی از اشکالاتی که برای می فرق بین بانک دولتی و غیر دولتی میکنن که برخوی کردن دین که آقا این آقا توجه نکرده که همه بانک ها سرمایهشون 10% اگر مال دولت باشه یا مال اشخاص خاص باشه، باقی پول های مردمه و در این جد هیچ فرق بین بانک دولتی و غیر دولتی نمی کنه. اینم من نمی دونستم، در این کتاب بهش برخورد کردم. میگه که ببینید الان مثلا ما در این مشهد بانک دولتی داریم که خب مثل بانک ملی، بانک شهری که میگفتن یا رئیس بانک ملی کل استان آمریکا منزل ما، میگه چند تا بانک ها در مشهد دولتیه، بانک ملی دولتیه، بانک سپه دولتیه، بانک شهر دولتیه، چند تا نمیگفت. میگه باقی بانک ها بانک خصوصیه، حتی میگه بانک صادرات خصوصیه تقریبا. وقتی ایشون میگه این آقای نویسنده در رد این قول نوشته که همه بانک ها سرمایه های خود سرمایه گذاران اولیه بانک، مثل بانک اقتصاد نوین، بانک نمیدارم فرض کنه اقتصاد مهر، اینا میگید حد اکثر سرمایه اولیه گذاران حد اکثر 10%، باقی سرمایه حتی بانک های دولتی میگه 10% سرمایه دولته، باقی پول هاییست که مردم در این بانک ها میگذارن و در این جهت فرق نمی کنه. میگه این که شما فکر کردی که در بانک دولتی بازگشتش به خود ملتی، چنین چیزی نیست که فرقی باشه بین بانک دولتی و بانک های خصوصی، از این جهت فرقی نیست. حالا به هر حال خیلی خوب، بله اونجا به حساب دولت میشه، اینجا به حساب مثلا کارگزاران بانک اقتصاد نوین میشه یا بانک اقتصاد مهر میشه، فرق نمیکنه. دولت هم بخواسته باشه پول زوری از مردم بگیره، پول حرامه بگیره، حرامه. این که ما بیم به عقل خود ما بگیم آقا چون اینجا بازگشتش به نفع دولته و دولت خدمت گذار مردمه پس حلاله، این با منافات داره با ادله حرمت روا که تعلیل نکرده به علت خاصی. بله خوش چیمانی داره که بیایم بگیم اینا میگیرن یه ساختمان میسازن، ساختمان میسازن موقع میگیم میکنن یا با کارمنده خودشون حقوقشون رو زیاد میکنن که نه عرض میکنم به محضرتون که مطلب، پس این مطلب اولی که گفتم، مطلب دوم بینید منابع مالی دولت همین بانک ها همین سه چیزه، یکی حساب های سپرده به اصطلاح کوتاه چیزه، یعنی حساب جاریه، یکی حساب های کوتاه مدته، یکی هم حساب های ودیعه طولانی مدتیست که میسپارن. این سه تا در توی بانک ها جمع میشه، این منابع اقتصادی. اول خاصیت داره، شکی نیست که این بانک از یک جهت یه مرکز خدمتگذاری هم هست، زیرا وقتی که این پول ها در دست مثلا ما مردم جمع بشه، ما حالا فرض کنیم هر کدام نمون فرض کنیم که 10 میلیون تومان داشته باشیم، ما الان 100 نفر مثلا طلبه و تا آخون جمع میشیم، هر کدام 10 میلیون تومان داریم، ضرب در ضرب میشه 1 میلیارد. اون 1 میلیارد تومان هر کدوم تو خانه خودش ضبط کنه، هیچ اثری بر این بار نمیشه. کار تولیدی هم در کشور درست نمیشه، اشتغال هم صفر میشه قهرن، خب ما پولا رو گذاشیم توی صندوقای خانمون، هیچ کار اثری برای این بار نمیشه، هر وقت نیاز داشتیم میریم یه مقدار بر میداریم میریم بازار، سبزی میخریم، نان میخریم، گوشت میخریم، فرض کنیم برنج میخریم، واقعش هم میدونیم تو صندوق خودمون محفوظ هست. پلا اما وقتی در یه جای این پول جمع بشه و بعد این را برای ایجاد کار و اشتغال در اختیار مراکز اشتغال زا و کارزا بدن، خب این خیلی فایده داره. اولا نرخ بیکاری را کم میکنه، مردم میرن سر کار. ثانیا اینکه اقتصاد کشور رونق پیدا میکنه. ثالثا اینکه عرض کنم که طبعا بر این پول آثار و برکات زیادم بار میشه، چون وقتی که شما آمدی به کار حلال به کار گرفتی، سودم نصیبت خان و خون میشه. بنابراین اصل این که پول در جام بشه و بعد مراکزی که جمع بشه اون مراکز این پول را برای ایجاد کار هزینه کنند، کار بسیار پسندیده‌ایه. بله، زیرا در این کار هم اشتغال ایجاد میشه و هم سود به توی صاحب کار میرسه و هم اینکه عده زیادی هم از کلان این بهره مند میشن. اساس اقتصاد همه کشورهای دنیا هم به همین بانک هاست، یعنی مرکز تجمع پول و بعد دادن این پول به مراکزی که ایجاد کار و ایجاد اقتصاد بکنه. این خاصیت بر این بار میشه، شکی هم میز امر پسندیده و مطلوبیه. بله، خب خیلی فرق میکنه، همه ما درک میکنیم دیگه، نیست آقایان؟ همه ما فرض کنیم ما 100 نفر طلبه باشیم، من این پولام رو بذاریم تو خانمون تدریس کنم، این هیچ اثری برش بار نمیشه، نه اشتغال ایجاد میشه، نه چرخ اقتصاد مملکت میچرخه، فقط این میمونه اون تو بی نتیجه و بی خاصیت. اما اگر بنا شد که این پول در راه اقتصاد مثل مضاربه، مثل مرابحه، مثل فرض کنی ایجاد کارخانه ها، ایجاد کشاورزی، ایجاد صدها و امثال ذالک صرف بشه، خود ده ها آثار و برکات برش بار میشه. پس این جای اشکال نیست، کجا باید جمع بشه؟ اون مرکز تجمع این پول اسمش بانگه. خیلی پس بنابراین اصل مسئله قابل قبوله و این مرکز تجمع پول و بعد صرف کردن این پول در این راه ها برای رونق اقتصادی و برای جلوگیری از بیکاری که امر پسندیده و مطلوبی هست، شکی هم درش نیست، قابل قبوله. خب منتها همه مشکله بزرگ اینه که بانک ها در تأسیس اولیشون خب مرزای خدا و دلسوز مردم خیلی نبودن. درسته این کار را می کردن، ترخ اقتصاد کشورم بهتر می شخید، اما کنار او اونا می خواستن سودی ببرن. سودش هم به همین است که بیان از مردم مثلا ربا بگیرن که نفع خودشون هم در کنار این تأمین بشه. خب ما می خواهیم حال راهی درست بکنیم که این راه عبارت باشه از همین که همین آثار و برکات بانگ در اون مترتب بشه، کار در کشور ایجاد بشه، رونق اقتصادی کشور بالا بگیره، مبتلای معلم مفت هم نمیگیم برای ما کسی جمع کنه، اونم یه سودی ببره و حق العمل خودش را بگیره و راه شرعی باشه که مترتبه بر او ربا نباشه، این ربایی که انقدر حرام نباشه. خیلی خوب دیدن در بعض از این مقالات خیلی درود فراوان میفرستن به روح مرحوم سر، میگن بله اول پای گذاری که آمد و بالاخره راه نشون داد برای اینکه همین آثار و برکات بانک باشه در جامعه و رونق اقتصادی حاصل بشه، ضمناً هم ربا نباشه، همون بانگ لاربوی است که مرحوم سعد پایگزارش بود که در جلسات قبل اگه یادتون باشه راهش عرض کردیم، مضاربه، مساقات، مشارکت و امثال ذالک. حالا یک کوچیکش مثلا مضاربه رو که در این بحث ها مفصلا کردیم، این مشارکت چم امروز به عرضتون برسانم. خیلی خوب، مشارکت هم خیلی چیز قشنگ مرتبیه. 10 تا طلبه ما داریم، این بیچاره ها آوارن، خانه ندارن، زندگی ندارن. از کنم حضورت که باید هین اجاره نشینی، مثل آصف الحسن گفت حسابی که آقا راضی نیستم، پشیدن بشه گرفت توی مسجد کوفه که اون گرمای 50 درجه مسجد کوفه اونجا مدت ها ساکن بود که نواده در خانهی که صاحبش راضی نیست بشینه. حالا ما میخواییم 100 تا 50 تا طلبه بنده خدا را بی خانه را خانمان کاندارم خاندارم بکنیم. میریم چیکار کنیم؟ میریم پیش بام میگیم آقا بیا تو برای رضای خدا یه خانه برای ما بخر و به ما هم بفروشو و بس کنیم پولش هم از ما تدریجاً بگیر، ما هم بریم خانه دار بشیم. حالا اینجا هم یک داستانی نخوانیم. یکی از رفقای خدا حفظش کنه حی حاضره، میگو یه طلبه ای آمد ما رو آقام رو پدر ما رو دعوت کرد یه روز نهار منزلشون، هم من پذیرفتم هم پدرم پذیرفت. بعد روز موعود ماشین گرفت و آمد در خانه و ما رو سوار کرد، پدر ما رو سوار کرد، آمدی در مرحوم منزل مرحوم آقای فلسفی ایشون هم سوارش کرد، رفتیم و خامله آقا و خیلی خوب نهاری مرتب کرده بود، نهار خوردیم و بعد از نهار گفت خب سوال نکردی که من برای چی شما رو دعوه کردیم امروز، چرا آمدید برای چی؟ و بفرما برای چی؟ گفت که من واقعش این که این خانه رو تازه به من تملیک من شده، ملک من شده، به میمرت این خانه خواستم یک سوری بدم و شما بزرگان رو دعوت کردیم. خیلی خوب مبارک باشه. گفت سوال نمی کنی که من طلب از کجا آوردم یا تو این خانه خریدم؟ خب حالا خب خودت بفرما. گفت ما بالاخره خانه پول که نداشتیم اجاره بدیم و یک ماه دو ماه سه ماه گذشت و صاحب خانه آمد گفت عاشق یعنی میشه اجاره منو بده، زندگی من با اجاره میگذره، چنین فلان نمای پیش حرکت کن برو از اینجا، داد و فریاد. و ما هم آمدیم بیدیم که هیچ پناهی جز حضرت رضا علیه السلام نداری، پاشدیم آمدیم با دل سوخته مقابل حضرت رضا زیارت کرده افتیدیم برای سر شروع کردیم گریه ناله کردن، آرام با خود ما زمزمی کردیم خطاب به حضرت رضا. بعد از مدتی دیگه گفتیم حرفامو رو عرض کردیم، آمدیم بالا سر نماز بخونیم، یه آقای آمد کنار ما نشست گفت آقا جناب چی میگفتی با حضرت رضا؟ بده خب مگه میخواستم به شما بگم که دیگه با حضرت رضا نمیگفتن؟ با حضرت رضا مزم نمیداشیم صحبتی داشتیم. گفت خب حالا من بدانیم مگه ضرر داره؟ گفت خب بنا نیست، من اگه میخواستم به دیگران بدانیم که به حضرت نمیگفتن. گفت حالا شاید حضرت رضا بالاخره سبب سازه، یک پشت گردن یک کسی زده باشه مثل مایی، شما بگو در دل چی بوده به حضرت چی میگفتی؟ خیلی که اصرار کرد. گفتم واقعش اینه که سرنوشت من اینه، من بچه من آواره شدن، صاحبخانه اینطور گفته، آمدن به حضرت رضا درد دل کردن. گفت باشه. یه مرتبه چک در آورد از جیبش و نوشت اون زمانه یه مال مثلا 40 سال قبل 10 میلیون تومان. گفتم من اگه پول میخواستم که به حضرت رضا پول میگفتم، من خانه میخوام. گفت پس بشه بریم. ما را حرکت داد و آمدیم اولی موقع تو خیابان طبسی رفتیم و گفته چه آقا یه خانه اینطوری هم فابونگم گفت اتماع یه خانه همین نزدیک اینطوری با این مشخصات همین خانه را معرفی کرد، این پولیش را یک جا داد، ما هم آمدیم توی خانه نشستیم. خیلی خوب، حالا یه تعدادی ما طلاب این سنخی هستیم که حالا به نخواهد خانه هم مخواهیم دار بشیم و بانگم میگه میریم بانگ مسکن، میگه آقا جان من بر تو خانه میخرم 10 میلیون تومان، اما این خانه که من خریدم به شما میفروشم، یا نه این خانه 10 میلیون تومان من شریک شما میشم، 5 میلیون تومان من میدم، 5 میلیون تومان شما بده، 3 دونگ خانه مال من، 3 دونگ خانه مال شمای طلبه، بعد این 3 دونگی که مال شماست من به شما میفروشم. من 3 دونگ خودم را خریدم 5 میلیون تومان نقد، به شما تدریجا به اقساط میشم 6 میلیون تومان. این میشه مشارکت. چقدر کار خوبیه، هم کار اقتصاد بازار چرخید، معامله ای شد، در این معامله صاحبخانه سود بود، مطمئن که بانک هم سود بود، برای اینکه تقدیجن از من بیشتر 1 تومن گرفت. حلال طیب تارم هست، نه خرید به من اقساطی فروش 6 میلیون تومان. پس بنابراین کارهای بانک گاهی خیلی قشنگه و مشارکت مرابحه مزاربه هم چرخ اقتصاد مملکت میچرخه و هم گره از مشکلات جمعیت گرفتارها حل میکنه. درست؟ پس کارش خیلی خوبه، درست سمت میتونه. منتها در کشورهای خارج که مبدأ این کار بوده، دنبال این نبوده که حلال و حرام. آقایون بعد از این که از کویت نامه‌نویسان خدمت مرحوم آقای سعد به علمای اسلام این در سال 1360 پیشنهاد داده بودن این راه حلالی درست کنید، من گفتم آقای سعد این راه حلال را اولین کسی که بنگلورنشی ایشون نوشت که ایشون بر اساس مضاربه بود که در درس‌های قبل به عرضتون رسوندم و مشکلات مضاربه را هم گفتم، حلش هم جواب دادم. حالا با توجه به این بیاییم و ببینیم که این فرمایشات آقایینی که متصلفین متفقین اخیر که قابل قبول نبود، اون مسئله مضاربم که به عرضتون رسندم، حالا در جلسه آینده جمع‌بندی بکنیم بین اولا مجموعه کارهای بانکی و این که این راه‌های حلی که گفته ارائه داده شده میتوانه مشکل را انشالله به احسن وجه حل کنه. املا و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.